رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. فر رسیدن سال روز شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام رو محضر شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم با برنامه امروز با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن گویای 2786-1035 هم در اختیار شماست. شما میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی با ما در ارتباط باشید. همچنین از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که شنونده این برنامه از پخش رادیو گفتگو باشید و همچنین دیگر برنامه های مورد علاقتون رو میتونید که از طریق ایران صدا دنبال بفرمایید. در رویداد امروز این موضوعات رو در قالب گفتگو با کارشناسان مورد بررسی قرار خواهیم داد. نگاهی خواهیم داشت به جلسه ی روز گذشته ی سران سقوه، بررسی رفتار یک طیف سیاسی رسانه‌ای که همچنان به دنبال مذاکره با آمریکا هستند، نگاهی به سفر نخست وزیر اسبق عراق به تهران خواهیم داشت و همچنین بخش با سخنگویان رو مورد روال هر دوشنبه و هر روز رویداد پیگیر خواهیم بود و همچنین نگاهی خواهیم داشت به وام ودیعه مسکن. در اولین بخش از رویداد امروز جناب آقای دکتر اصفهانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با ما همراه هستند در بخش با سخنگویان رویداد. آقای اصفهانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده. عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت علی بن الحسین امام سجاد علیه السلام.
درود بر شما. همچنین متشکرم آقای اصفهانی. ما از اون دوشنبه تا این دوشنبه که با هم صحبت میکنیم هر هفته یه اتفاقی اضافه میشه به مشکلات مردم و گرانی ها. برای کره چه کردین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در بحث کره خب هنوز تصمیمی گرفته نشده، چون اون چه که اتفاق افتاده بوده به اصطلاح عرض دریافت شد برای واردات کره و الان با توجه به شرایط موجود ظاهرا بنابراین بوده که عرض تخصیصی رو تبدیل بکنن به عرض به قول معروف نیمایی و همون بحث عرض و تقاضا در واقع نقش آفرین باشه در بحث قیمت کره، که اگر پس واردات کره مدیریت که انشالله شاهد این خواهیم بود که حالا شرایط پرسش قیمت تو این زمینه نذاشته باشیم. البته اون چه که گفته شده و من فقط عرض من بر اساس شنیده هاست، من هنوز مستندی تو این زمینه ندیدم، بنابر این هست که بتونن از منابع داخلی کره مورد نیاز کشور رو تامین بکنن. خب این هم کمک به در واقع صنعت کشور ما هست و هم کمک به تولید هست، منتها نیازمند این هست که به نحوی مدیریت بشه که انشالله هم شاید کاهش تولیدات دیگه نباشیم، چون وقتی کره بخواد استحصال بشه ممکنه تاثیر بذاره روی تولیدات دیگه، ولی و در این حال اگر این اتفاق بیفته و کره مورد نیاز کشور که رقمش هم قابل توجه هست از تولیدات داخلی استفاده بشه، یعنی از شیر داخلی و بحث واردات رو به طور کامل حذف بکنن یا حداقل کمترش بکنن، من فکر کنم که تاثیرات خوبی در بحث صنعت و همینطور بحث اشتغال شاید خواهیم بود که قطعا مدیران محترم مربوطه حتما همه جوانب کار رو خواهند سنجید و تصمیم خواهند گرفت.
انشاءالله در حوزه کاری اصلی نبود، ولی خیلی خوب اشاره کردید که اگر
یک
تدبیری و یک مدیریتی صورت بگیره که جلوی واردات گرفته بشه، قطعا توان تولید کرده در داخل هست. این همه محصولات لبنی در کشور داره تولید میشه، کرم در کنار اونها. خبر احتکار درست بود آقای اسفندی؟
احتکار کره؟
بله، در شهریار خبری منتشر شد که چند تن کره احتکار شده بود.
من خبرش رو ببینید، چون مربوط به شهرستان های استان تهران هست و اداره کل اونها جدا هست، اطلاعاتش رو دریافت نکردم. انشالله خود مسئول مربوطه تو این زمینه توضیح بدم.
انشالله. یک سوالی که مطرح است، خب همین تو این چند ماه اخیر باید گفت جناب علی خیلی هم هستادی همکارانتون در استان تهران و در مجموعه سازمان تجهیزات حکومتی به شدت پیگیر این مسائل بودید که این اتفاقات نیفته. چرا هر از گاهی این موضوعات رو داریم؟ یکی از نیازمندی های روزمره مردم، اون چه که در سبد غذایی روزانه مردم هست، با این شرایط روبرو میشه، هم از نظر قیمتی، هم کره رو بخوایم جدا بکنیم هنوز خبرش تایید شده یا نشده، سایر اخبار رو داشتیم که مثلا با احتکار روبرو شده بود در اوایل ماجرای کرونا، نیازمندی های تجهیزات بهداشتی رو شاهدش بودیم. چرا این اتفاقا میفته آقای اصفهانی؟
والا من مجبورم برای پاسخ سوال یه مقداری از حیطه وظایفی خودم خارج بشم. من خدمت عزیزانمون در مجلس شورای اسلامی رسیده بودم که گزارشی رو خدمتشون عرض بکنم.
حوزه تخصصی سابقتون هم بود؟
خواهش من. بله خواهش من. از کنم یه سری در جلسه تعداد قابل توجهی از علما و بزرگان حضور داشتن. من قبل از اینکه گزارشم رو عرض بکنم یه خواهشی ازشون کردم، الانم این رو استدعا دارم، خب چون تو ایام محرم هم هستیم و بالاخره بواز هم از طریق صدا و سیما هم از طریق مجالس با مردم ارتباطات نزدیک دارن و اینها بسیار اثرگذار بوده در طول تاریخ و این رو خود من به عنوان کسی که در دستگاه مختلف کار کردم شاهدش بودم که اثر بخشی اون رو دیدم به عینه. این هست که یه مقداری متاسفانه شرایط جامعه به سمت سویی رفته که اون انصاف و مروتی که در بین مردم بود داره، حالا نگیم رنگ باخته، ولی داره کم کم رنگ میبازه و کم رنگ میشه و این باعث نتیجهش این خواهد شد که مردم، حالا اون بخش محدودی از اونهایی که متاسفانه در تخلف و در کسب مال به هر طریقی گاهی اقدام میکنن، اونها فرصت رو فراهم ببینن که خب الان مورد نیاز مردم چیه، همونی که مورد نیاز مردم هست من این رو احتکار بکنم و یا فرض بفرمایید گرونتر بکنم تا 4 ریال اضافه تر تو جیب من بره. خب این نیاز به این داره که یه مقداری اون رسم جهان مردی و مروت و انصاف و عرض کنم که خدا محوری و تقوا و حلال حروم و اینها رو یه مقداری تقویت بکنیم، هم در بین خودمون هم در بین کسانی که مخاطبین ما هستن. متاسفانه من خیلی ناراحتم از بیان این که ببینید گاهی یک ماسک ممکنه که یک نفر از ابتلا به کرونا مانع بشه و عکسش اگر مبتلا بشه، شرایطی خاص داشته باشه یا بیماری زمینه‌ای داشته باشه، ممکنه منجر به فوت و مرگ اون بشه. خب اگر واقعا اون کسی که ماسک رو گرون میفروشه طرف نتونه به واسطه گرانی بخره یا احتکار میکنه واسطه احتکار نتونه دسترسی پیدا بکنه یا حالا اختفا و اخفا و عرض کنم عدم عرضه و امثال اینها به ساخهای متعددی ما داشتیم، با ممکنه یه اتفاق بیفته خدای نکرده یه کسی نتیجهش این بشه که منتهی به مرگ فرد بشه، وقتی منتهی به مرگ طرف بشه این هم شرعاً زمان داره برای آدم و کسی که این کار رو کرده و هم این که بالاخره اون پولی که از این مسیر به دست میاد، من واقعاً تعجب میکنم چطور ممکنه که برکت توی زندگی کسی بیاره. علی حال یه بخشش متاسفانه شرایطی است که در جامعه حاکم هست و از فرصت‌های به دست آمده داره سوء استفاده میشه. حالا کره هم به قول حضرت عالی گاهی جز قوت لایموت مردم هست، نون و پنیری، نون و کره ای، نمیدونم نون و ماست، چیزی گاهی واقعا تمام خوراک یک خانواده رو ممکنه برای مثلا یک روز نمیدونم وعده تشکیل بده. لذا متاسفانه گاهی شاهد این هستیم. حالا ما نهایتا چون یک سازمان دادرسی محور هستیم و طبیعتا تخلفات رو باید رسیدگی بکنیم و حکم بدیم و مجازات بکنیم، شاید در اون اصل مطلب تأمین کالا و توزیع کالا و امثال اونها خیلی نقش آفرین نباشیم، ولی تا چه مقدار و چه تعداد رو میشه مجازات کرد که این قائله ختم بشه. امیدواریم که همه اونهایی که دستان در کار این کار هستن بتونن با انجام وظایفشون به نحو شایسته مانع این بشن که خدا نکرده کاستی در توزیع کالاها وجود داشته باشه.
خیلی متشکرم از توضیحتون و تذکرتون. خود شما در این یک هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم از دوشنبه قبل که با هم صحبت کردیم تا به امروز چه مواردی در دستور کارتون بود و چه پیگیری‌هایی انجام شد در سازمان تعزیرات؟
خب ببینید در بحث سازمان تعزیرات ما بحث تعهدات ارضی رو اون دفعه من هفته قبل هم اشاره کردم به شدت پیگیر هستیم. ما سازمان بازرسی کل کشور یک لیست 500 نفره و برای ما فرستاده، ظاهرا یک لیست 1000 نفره هم برای دادسرای محترم تهران ارسال کردن که کسانی که تعهدات ارضی داشتن و به تعهدشون عمل نکردن اینها مورد رسیدگی قرار بگیره تا بلکه بتونیم ارز دریافتی از بانک ها رو که باید کالا وارد میکردن و به هر دلیلی یا کالا وارد نشده یا کالای دیگری بجاش وارد شده یا بخشی از کالا وارد شده بخشش وارد نشده، این رو بتونن به سیستم بانکی کشور برگردونن و فعلا یه بخش قابل توجهی از کار رو تو همین زمینه داریم رسیدگی میکنیم و از کنم امیدواریم که نتیجهش به زودی قابل ارائه به مردم عزیزمون باشه. در بحث خودرویی ما کماکان پرونده های متعددی داریم که هم داره تشکیل میشه و هم تشکیل شده، بخش زیادش قابل رسیدگی بوده، رسیدگی شده در شعب بدوی ما و گاهی اعتراض شده اومده در شعب تجدید نظر ما در حال رسیدگی هست. متاسفانه برخی از شرکت هایی که چه خودروساز بودن چه خودرو واردات در وارد کار واردات خودرو بودن اینا تخلفاتی دارن که عمده تخلف اونها عدم تحویل خودرو در زمان مشخص هست. خب خیلی هاشون قراردادهایی منعقد کردن که این قراردادها قابل تحویل و تفسیر هست به لحاظ این که شرایطی در اونجا نوشتن که طرف موقعی که خریدار وقتی خواسته پیش خرید کنه خودرو رو یا دقت نکرده به اون بند یا به لحاظ تصوری که داشته که حالا بالاخره نیازمند به خودرو هست یا ممکنه با خرید این خودرو یک سرمایه‌ای برای خودش بتونه فراهم بکنه امضا کردن، ولی موقع اجرا خب طبیعتا بند بند قرارداد مورد بررسی قرار میگیره و ممکنه بندهایی در قرارداد گنجونده بشه که زمان امضا بهش توجهی نشه ولی زمان اجرا اثر بخشی جدی داشته باشه و گاهی تمام قرارداد رو از حیز انتفاع بندازه، که من خواهشم این هست یه بخشی از عرض من رو اینطور بذارید من عرض کنم خدمت مردم و شنوندگان عزیز که متاسفانه جامعه ما از اطلاعات حقوقی قابل توجهی برخوردار نیست. بسیاری از تحصیل کرده های رشته های مختلف که در سطح دکترا و بالاتر تحصیل کردن هم گاهی از بدیهیات حقوقی بی بهره‌اند و اطلاعاتی در این زمینه ندارن. متاسفانه آموزش خصوصا در بحث حقوق در کشور ما بسیار محجوره، لذا میرن قراردادهایی منعقد میکنن که بعدها دوچار مشکل میشه. خب طبیعتا این توقعی براشون ایجاد کرده، میگه آقا من قرارداد بستم، پولم دادم، ولی الان که موعد انجام تعهدشون بوده ماشین رو به من تحویل ندادن و این باعث شده که به ما به نوعی حالا پناه بیاره. برای رسیدگی ما رسیدگی میکنیم، ما قاضی ما چاره ای جز این نداره که مبنا را قراردادی که بین اونها امضا شده قرار بده و حتما این تعبیر حقوقی یا این جمله حقوقی احتمالا به گوش مردم عزیزمون رسیده، اگر نرسیده از بنده حقیر بشنوند که طبق قانون حتی در حقوق بین الملل هم این قضیه هست که قرارداد طرفین قانون طرفین هست، یعنی هرچه که در قرارداد خودشون قرارداد کردن اگر مخالف صریح قانون نباشه مطابق ماده 10 قانون مدنی قانون طرفین هست و باید به اون استناد بکنن و به اون اعتنا بشه و به اون عمل بشه. لذا خب خیلی از قراردادها باعث شده که برخی نارضایتی ها در بین شکات ما فراهم بشه که چرا حکم مثلا به عدم تحویل خودرو داده شده، ولی ما بقیش که مشکلی نداشته حکم صادر شده به تحویل خودرو. بسیاری از شرکت ها که لازم هست اینجا ازشون من تشکر بکنم اعلام آمادگی کردن برای اینکه بتونن با شکاتشون جلساتی بذارن و این در این جلسات گاهی شده 300 نفر 150 نفر 200 نفر توافق کردن با اونها که به چه نحوی خودرو دریافت کنن یا اگر اون خودرویی که ثبت نام کردن امکان تحویل نیست خودرو جایگزین دریافت کنن، حالا با ما به تفاوتی یا بدون ما به تفاوت. یه بخش قابل توجهی از پرونده‌های ما رو پرونده‌های خودرویی تشکیل میده که من فکر میکنم در یک جلسه دو جلسه نتونیم درباره این خیلی بسیار همه اطلاعاتمون رو به مردم عزیزمون بدیم، ولی سعی میکنم حالا در هر جلسه که در خدمتتون بودم بخشی از اون رو خدمت مردم عزیز عرض بکنم. یه بخشی از اشتغالات ما در این ماهای اخیر هم بحث مباحث خودرویی بوده، هم از خودروهای سنگین مثل دیزل، خودروهای دیزلی و کامیون و امثال اینها و همینطور خودروهای سبک که هم اونها هم خودروی داخلی هست، هم خودروهای مونتاژ خارجی مونتاژ داخل و هم خودروهای وارداتی. اگر فرمایشی
هست بکنم لحظه عرضیم نیست. خیلی متشکرم از توضیحاتون، جدایی از اینکه این تلاش ارزشمند است داریم همکارانتون در موضوع خودرو بسیار جای تقدیر داره و به عنوان مدافع مردم و حامی مردم که به حقوقشون برسن انشالله در زمینه قیمت خودرو هم سازمان تعزیرات یک ورودی داشته باشه و از این وضعیت خارج بشه. ممنونم آقای اصفهانی از توضیحاتون، روز شما بخیر و خدا نگهدار. با سخنگویان رو شنیدید، اظهارات دکتر اصفهانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگویی در واکنش به اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر عدم اجرای گام چهارم کاهش تعهدات برجام در سایت هسته‌ای فردو گفت سیاست‌های گام چهارم در مسیر کاهش تعهدات برجام از جمهوری اسلامی ایران کاملا اجرا شده است و بر همین اساس ما یک بال را در فردو فعال کردیم. علی اکبر صالحی تصریح کرد بر اساس سیاست‌های کاهش تعهدات برجام 1044 سانتریفیوژ در فردو غنی‌سازی می‌کنند، بنابراین ما به عنوان مجری این سیاست‌ها کاملاً به وظیفه خود عمل کرد. در ادامه رویداد همکارم خانم شوبیری با ما همراه هستن و اخبار بین الملل. خانم شوبیری سلام، روزتون بخیر.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای حسینی و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد، روز شما هم بخیر.
روزتون بخیر باشه، در خدمتیم.
امروز میخوام خبرها رو آقای حسینی از ژاپن آغاز بکنم. بفهم. جایی که خبرگزاری های ژاپن گزارش دادن حزب حاکم ژاپن، حزب لیبرال دموکرات، سخنگوی کابینه این کشور یعنی آقای سوگا رو به عنوان رئیس جدید خودش انتخاب کرده و با این انتخاب طبق قانون ژاپن رئیس حزب حاکم جانشین آقای شینزو آبه نخست وزیر سابق میشه که چندی پیش به دلیل بیماری استعفا داد و صحبت از ابتلاش به کرونا هم بود و بدین ترتیب آقای سوگا به صورت رسمی روز چهارشنبه در پارلمان معرفی میشه به عنوان نخست وزیر پیشنهادی و نخست وزیر ژاپن خواهد شد. عرض کردم که در ژاپن رئیس حزب حاکم به عنوان نخست وزیر معرفی میشه. اما خب این هفته ما خبرهای زیادی درباره موضوع عادی‌سازی روابط بین بحرین و رژیم صهیونیستی رو داشتیم و گفته شد که 15 سپتامبر یعنی فردا قرار هست که مقاماتی از رژیم صهیونیستی از امارات متحده عربی و بحرین به واشنگتن برن، به کاخ سفید برن و مراسم نمادین امضای این قرارداد صلح امضا بشه در اونجا. اما من در خبرها دیدم و تصاویرش رو هم دیدم که منتشر شده، معترضان اسرائیلی ورودی فرودگاه بن گوریون رو بستن و خواستار استعفای نتانیاهو هستن. این فرودگاه قرار هست از محل این فرودگاه تا ساعت دیگه نتانیاهو به واشنگتن بره، اما معترضانی که در ماهای گذشته در مقابل محل اقامتگاه نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعتراضات خودشون رو برگزار میکردن، الان محل خودشون رو به نزدیکی فرودگاه انتقال دادن و اعتراضات هم بیشتر به مسائل اقتصادی هست در رژیم صهیونیستی، به فساد نخست وزیر هست و به موضوع مقابله با شیوع ویروس کرونا در رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی. اما حالا که به موضوع عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی گفتیم، این رو هم بگم که آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که دولت کنونی آمریکا طی ماهای گذشته تلاش‌های زیادی کرده که با مسئولان جنبش حماس در خصوص اوضاع غزه رایزنی بکنه، اما آقای هنیه گفته مسئولان حماس این مسئله رو بررسی کردن و دریافتن که چنین مذاکراتی مسموم بوده و در خصوص سلاح مقاومت هست و طرح معامله غنگ هست و بنابراین پذیرفته نشده. دیروز هم من در خبرها گفتم که این مذاکرات آمریکا یعنی تلاش برای برقراری مذاکرات هم از طرف آمریکا هم از طرف رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی با رئیس تشکیل خودگردان فلسطین هم انجام شده، اما آقای محمود عباس اعلام کرده که نپذیرفته و رشوه های کلانی که بهش پیشنهاد شده رو رد کرده در این باره. اما از سعودی ها گفتیم، این رو هم بگم که امروز رئیس اجرایی شرکت رسانه‌ای و سینمایی نتفلیکس اعلام کرده که مقامات سعودی با پخش برنامه‌های با محتوای غیر اخلاقی در برابر توقف یک برنامه انتقادی علیه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان موافقت کردند. قضیهش هم این بوده که یک برنامه‌ای بوده که موجیش آقای حسن منهاج بوده که علیه سیستم در واقع رژیم سعودی و همینطور علیه ولیعهد و به طور ویژه مثلا درباره موضوع پرونده ترور جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی صحبت‌هایی می‌کرده و برنامه منتشر می‌کرده، اما حالا سعودی‌ها گفتن که شما اجازه دارین که برنامه‌ها و فیلم‌های دارای محتوای غیر اخلاقی رو و محتوای انحرافی رو پخش بکنید، اما در مقابلش این برنامه انتقادی علیه ما رو لغو بکنین که ظاهرا پذیرفته هم شده از طرف نتفلیکس. اما یه سر هم بزنیم به آمریکا، جایی که اخیراً دو مأمور پلیس در خودروی گشتنیشون به ضرب گلوله یک تیرانداز ناشناس زخمی شدن در ایالت کالیفرنیا. امروز من دیدم که رئیس جمهور آمریکا یک پیام توییتری منتشر کرده و گفته اگر آنها یعنی اون دو مأمور پلیس بمیرند، محاکمه فوری و مجازات مرگ برای قاتلان باید انجام شود و در ادامه گفته که این تنها راه برای متوقف کردن این گونه اقدامات است. از آتش‌سوزی آمریکا هم بگم، گرمای هوا و خشکی در ایالت‌های نزدیک به ایالت در شهرهای نزدیک به ایالت کالیفرنیا موجب شده تا آتش به سرعت در حال گسترش باشه. در خبرها اومده که 33 نفر کشته شدن و بسیاری از ایالت‌ها به وضعیت قرمز در اومده، وضعیتشون به رنگ قرمز در اومده و بیش از 1.8 میلیون هکتار رو سوزونده این آتش سوزی و همچنان تلاش برای مقابله و خاموش کردن با این آتش ادامه داره و گفته شده که تعدادی از آتش نشان‌ها هم در حریق گرفتار شدن. و خبر آخرم درباره انتخابات آمریکا هست، جایی که آمار و نظرسنجی‌ها نشون میده که جو بایدن دموکرات رقیب انتخاباتی ترامپ 7% از ترامپ جلو هست و در بسیاری از ایالت‌های مهم و تعیین کننده آمارها نشون میده که بایدن دموکرات جلو افتاده. و حالا البته حدود 1.5 ماه زمان باقی هست برای اینکه ببینیم ترامپ آیا میتونه این پایین بودن خودش از جو بایدن رو جبران بکنه. و ما داریم میبینیم که در عرصه سیاست خارجی هم خیلی ترامپ و تیمش دارن تلاش میکنن برگ‌های برنده‌ای داشته باشن، از جمله در موضوع همین عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و نهایت تلاششون رو دارن میکنن بلکه این بازی رو در انتخابات نوامبر 2020 که 1.5 ماه دیگه باقی مونده بهش ببرن این بازی رو. حالا باید منتظر بمونیم ببینیم چی میشه. ما با شما همراه
خواهش میکنم. البته باید منتظر باشیم ببینیم که آرا الکترار چه میکنن.
بله قطعا که خیلی هم تعیین کننده است و عملا این آرا الکترار حالا مفصله ولی یه مقدار رأی مردم رو تحت تاثیر قرار میده، باعث نمیشه که مردم تعیین کننده نهایی باشن.
آبروی نظرسنجی‌ها رو میبره.
بله حالا ولی واقعا نمیشه پیش بینی قطعی انجام داده.
همینطوره. بله
باید منتظر باشیم.
خیلی متشکرم خانم شوهری، ممنون از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اخبار بین الملل رو شنیدید از زبان خانم شوهری، خبرنگار رادیو گفتگو. مرکز حقوق بشری عین الانسانی آمار جنایت‌های ائتلاف سعودی طی 2000 روز حمله مستمر به یمن را منتشر کرد. بر اساس گزارش شبکه المسیر، این مرکز اعلام کرد تعداد شهدا و مجروحان در این مدت به 43181 نفر رسیده است. تعداد شهدا 16978 نفر است که در میان آنها 3790 کودک و 2381 زن وجود دارد. همچنین تعداد مجروحان 26203 نفر هست که در میان آنها 4089 کودک و 2780 زن دیده می شود. بر اساس این گزارش تعداد تأسیسات و مراکز تخریب شده و آسیب دیده به عدد 9135 محل رسیده. دولت مکرون 300 شهروند فرانسوی را بازداشت کرد. وزیر کشور فرانسه با اعلام این خبر گفت از این تعداد 165 نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. روز شنبه گذشته بار دیگر پس از وقفه چند ماهه جنبش ضد سرمایه‌داری با فراخوان مردم معترض به سیاست‌های دولت مکرون اونها رو به خیابان کشونده و علاوه بر پاریس شهرهای مختلف فرانسه شاهد برپایی تظاهرات فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری بود. در مدت حدود 2 سال اعتراضات به سیاست‌های سرمایه‌داری دولت فرانسه حداقل 13 کشته و بیش از 10,000 نفر دستگیر و یا زخمی شدند.